سه بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران درگذشت. بیش از 270 تن در سفرهای نوروزی تا اینجا جان باختند. رئیس سازمان امداد و نجات میگوید در 3 روز گذشته 14 استان ایران درگیر سیل بودند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با خبرها. و یکی از مهمترین خبرهای امروز در گذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایرانه که دیروز اول فروردین در 69 سالگی در آمریکا درگذشت. مرجان اصلانی، همسر فرامرز اصلانی، در پیامی در صفحه رسمی اینستاگرام این خواننده مشهور ایرانی نوشت که سرطان فرامرز اصلانی، شاعر، خواننده، آهنگساز، روزنامه‌نگار و انسانی خوب را همراه با نسیم نوروز با بدرودی همیشگی با خود برد، در حالی که دستانش در دستان عزیزانش بود. فرامرز اصلانی در 14 اسفند سال گذشته، سال 1402، از ابتلای خود به سرطان خبر داده بود. آقای اصلانی با ابتکارهای خود، سبک منحصر به فرد و جایگاهی ممتاز در موسیقی پاپ ایران، به خصوص در دهه 50 خورشیدی داشت. او سال 1401 همسو با اعتراض سراسری در ایران که به اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی شهرت یافت، حضور پررنگی میان ایرانیان مهاجر حامی اعتراض‌ها و مخالف حکومت ایران داشت. اما رئیس پلیس راهور اعلام کرد که از آغاز سفرهای نوروزی تا صبح پنج شنبه 271 تن در تصادف‌های رانندگی جان باختند. به گفته تیمور حسینی، دلیل اصلی این حادثه‌ها در جاده‌ها سرعت بالا و خستگی و خواب‌آلودگی بوده است. یکی از شدیدترین تصادف‌ها شب گذشته در راه نیشابور روی داد که انحراف یک خودروی سواری به دلیل خواب‌آلودگی منجر به برخورد با یک کامیون پارک شده در کنار جاده شد و در این حادثه 5 تن از اعضای یک خانواده جان باختند. در سفرهای نوروزی سال گذشته، سال 1402، که از 25 اسفند 1401 تا 15 فروردین 1402 ادامه داشت، بیش از 1160 تن در حادثه های رانندگی جانشون رو از دست داده بودند. اما رئیس سازمان امداد و نجات میگوید در 3 روز گذشته 14 استان ایران درگیر سیل شدند. به گفته بابک محمودی، جمعیت هلال احمر در این مدت دست کم به 1500 تن امداد رسانی کرده و عده‌ای از سیل زدگان را به مناطق امن منتقل کرده است. در روزهای گذشته مقام‌های دولتی درباره وقوع سیل دست کم در 5 استان هشدار قرمز داده بودند و از مردم خواسته بودند تا حد امکان از سفر نوروزی خودداری کنند. به گفته پلیس راهور فراجا، جاده چالوس به سمت شمال هم فردا پنج شنبه یک طرف است. در استانهای کردستان، گلستان و خراسان شمالی هم محورهای مواصلاتی شاهد بارش باران و ترافیک سنگین هستند. اما نوروزی دیگر از راه رسید و برخی از چهره های سرشناس ایرانی در حوزه های مختلف دیدگاه خودشون رو درباره نوروز، سال نو و مهمترین مسائل مشکلات کشور با رادیو فردا مطرح کردند. کاوه مدنی یکی از اونهاست، رئیس مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه ملل متحد، که درباره چالش های زیست محیطی ایران، سال نو و نوروز با رادیو فردا صحبت کرد.
سلام و درود گرم به شما مردم عزیز و بزرگوار ایران. کاوه مدنی هستم، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، و این پیام رو از تورنتو کانادا برای شما ارسال می کنم. سال 1403 رو به همه هموطنان در هر کجای دنیا که هستن، به ویژه مردم عزیز داخل ایران، تبریک میگم. به علاوه به همه اونهایی که در هر کجای جهان نوروز رو جشن میگیرن و این سنت دیرینه رو پاس میدارن، از صمیم قلب آرزو میکنم امسال سال قشنگتری باشه برای همه مردم، همه هموطنان، به ویژه عزیزان داخل ایران. سالی با سختی ها و مشقت ها و تلخی های کمتر، سالی با عشق و مهر بیشتر، سالی با شادی های روزافزون، سالی پر آبتر با بارش های بیشتر که در اون رودخانه ها و تالاب ها و دریاچه ها و چاه هامون آب بیشتری داره، سالی با مراتب و جنگل های سرسبزتر، سالی با روزهای آلوده کمتر و هوای بهتر، سالی با محیط زیست شادابتر، با حیوانات بیشتر و گوناگون، با یوزپلنگ های بیشتر، سالی با محصولات بیشتر برای کشاورزان زحمت کشه کشورمون، سالی بهتر برای همه اونهایی که برای محیط زیست ایران و حفاظت از منابع طبیعی ایران، حفاظت از آب و خاک سرزمینمون تلاش میکنن، همه اونهایی که در هر لباس و در هر زمان و مکانی برای اینکه ایران ایران بماند تلاش میکنن، برای محیط‌بانان عزیز، همکاران سابق من که با دست خالی برای حفاظت از محیط زیست می جنگن، آرزو می کنم سالی بهتر برای پاکبانان زحمت کش که محیط زندگی ما رو همیشه تلاش کردن پاک و سالم نگه بدارن، سالی بهتر برای همه فعالان محیط زیست در هر جا و مکانی که هستن و تلاشی که می کنن برای افزایش آگاهی، برای دانستن بیشتر در مورد ارزش های سرزمینمون و منابع غنی و ارزشمند سرزمینمون. دست همه کنشگران و زحمتکشان عرصه محیط زیست رو به گرمی می فشارم و بار دیگر ازشون تشکر می کنم و براشون آرزوی موفقیت می کنم. دوست دارم از این فرصت استفاده کنم و یک بار دیگه یادآوری بکنم که فارغ از اندیشه های ما و اعتقادات سیاسی و باورهای مذهبی ما، فارغ از این که زبان ما و گویش محلیمون چیست و از کجای ایران هستیم، حفاظت از محیط زیست وظیفه ماست. محیط زیست ما چیزیست که ما رو به هم پیوند میزند و حفاظت از اون یک وظیفه ملی است. باید تلاش بکنیم در مقابل چپاولگران و کسانی که به محیط زیست و حریم زیبای طبیعت تجاوز میکنن بایستیم، اما در این زمان حتی باید خودمون هم حواسمون باشد زشتی ها برامون عادی نشوند، مراقب طبیعت باشیم و گاهی وقتا همراهی نکنیم با برخی از رفتارهایی که در ضدیت با نظم طبیعی طبیعت هستند. باور داشته باشیم که در میان همه این سیاهی ها، در میان همه چپاول ها و تجاوز های بزرگ به طبیعت، هنوز هم میشه برای طبیعت کاری کرد و حتی گام های کوچکی که برمی داریم از آشغال نریختن و از تلاش های کوچک برای پاکیزه نگه داشتن طبیعت و آتش روشن نکردن در طبیعت و خیلی کارهای به ظاهر ساده و بی اهمیت میتوانند در کنار هم اهمیت بزرگی پیدا کنند و اثر بزرگی بذارند، چرا که قطره قطره جمع میگردد. براتون آرزوی موفقیت میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم شاد و پیروز و سلامت باشید و امسال سال بهتری داشته باشید.
دیدگاه کاوه مدنی و پیام نوروزی این فعال و کنشگر سرشناس محیط زیست ایران رو شنیدید درباره چالش‌های محیط زیستی ایران. شما هم اگر به سفرهای نوروزی میرید، مراقب محیط زیست ایران، طبیعت ایران و همچنین میراث کهن و میراث فرهنگی ایران باشید. متاسفانه ویدیوهایی در مدت اخیر، در چند مدت اخیر منتشر شده که نشون میده اونطور که باید از آثار تاریخی و باستانی ایران برخی محافظت نمی کنند و همینطور آسیب هایی رو هم به محیط زیست وارد می کنند که این موضوع زیبنده مردم ایران و ایران نیست. اما سازمان جهانی هواشناسی در گزارش سالانه وضعیت آب و هوای جهانی هشدار داد که تمام رکوردهای جهانی مربوط به تغییرات آب و هوا در جهان در سال گذشته شکسته شد و این وضعیت حتی میتونه در سال 2024 هم بدتر بشه. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد میگوید میانگین دمای هوا به بالاترین حد خود در 174 سال گذشته رسیده، به طوری که 1.45 درجه سانتیگراد گرمتر از دوره ماقبل صنعتی شده. حمید فاطمی در گفتگو با منصور سهرابی، دیگر کارشناس محیط زیست، ابتدا از او درباره عواملی که سبب این وضعیت شده پرسیده. منصور سهرابی:
با آغاز انقلاب صنعتی و تولید گازهای گلخونه‌ای ما یک روند افزایشی درجه حرارت رو داشتیم، منتها این روند از دهه 90 به بعد شتاب بیشتری رو گرفته. در حقیقت میزان گازهای گلخونه بیشتری منتشر شده و سبب شده که درجه حرارت بالاتر بره. البته نگفته نمونه آن چیزی که سازمان هواشناسی جهانی گزارش دادند در حقیقت یک میانگین و در جاهای مختلفی از دنیا ما میبینیم که حتی بیش از 4 درجه حرارت ما شاهد افزایش درجه حرارت هستیم و حتی میانگین هم یک دو مورد بوده که بالای 1.5 درجه هم رسیده در طی سال گذشته و خود این مسئله یک هشدار بسیار جدی هست. نظر به اینکه خب در جلسه ای که در پاریس بود سال 2015 توافق شده بود که کشورهای دنیا نذارن دما بیش از 1.5 درجه در پایان قرن برسه در حقیقت و بعدها تغییر پیدا کرد که بتونن تا سال 2050 بتونن این دما را حفظ بکنن و هشداری که داده شده اینه که ما داریم اون مرز رو رد میکنیم و ممکنه به طور متمادی ما درجه حرارت های بیش از 1.5 درجه رو داشته باشیم که شاید مجبور بشن در اجلاس کاپ های بعدی اینو افزایش بدن و مثلا به 2 درجه برسونن که خود اون میتونه عواقب زیادی رو داشته باشه. نکته مهم دیگه‌ای که در این رابطه وجود داره مسئله کشاورزی هم هست، غیر از سوخت‌های فسیلی که کمتر صحبت میشه راجع به اون که نقش بسیار عمده‌ای رو داره در وضعیت درجه حرارت جهانی. از طرف دیگر هم ما شاهد هستیم که کشاورزها مثلا در اروپا در مقابل قوانینی که برای حفاظت از اقلیم و جلوگیری از افزایش درجه حرارت اعمال میشه، خب اونها واکنش‌های شدید رو نشون دادن. در حقیقت یک وضعیتی ایجاد شده که تا حدودی کشورها و دولت‌ها دستشون بسته است برای اینکه بتونند در حقیقت این حد رو نگه دارن و 1.5 درجه ثابت باقی بمونه.
آقای سهرابی، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی گفته است که این سازمان آژیر قرمز رو برای جهان به صدا در میاره. در ابتدای هم ممکنه به نظر برسه که حدود 1.5 درجه افزایش دما که چیز مهمی نیست، ولی عواقب این تغییرات چیست که سازمان ملل یک چنین هشداری میده؟
خدمت رو عرض کنم که 1 درجه حرارت هم بسیار مهم هست. بسیاری از موجودات زنده هستن که با تغییرات بسیار جزئی درجه حرارت حیاتشون به خطر میفته. یعنی در واقع تنوع زیستی که ما داریم تهدید خواهد شد و بعضی از گونه ها منقرض خواهند شد. خب به حجم کره زمین هم کمتر میشه به دلیل اینکه خب یخچال هایی که وجود داره اینها ذوب میشند و شرایط جوی زمین به هم میریزه. اقیانوس ها تحت تاثیر این درجه حرارت، افزایش درجه حرارت و اون یخچال هایی که ذوب میشن و اون یخ هایی که آب و سرد میکنن در حقیقت تحت تاثیر قرار میگیرن. بارش ها تحت تاثیر قرار میگیره و در کل همه موجوداتی که بر روی کره زمین هستن زندگیشون متاثر از این قضیه خواهد بود. الان هم میبینید خشکسالی های بسیار شدید در بسیاری از جاها داریم، در بسیاری از جاها سیل داریم، در بسیاری از جاها خشکسالی و سیل و توامان داریم و خب این سبب میشه که پوشش های گیاهی روند رشدشون تغییر پیدا بکنه، درخت ها زودتر گل بدن و بعد با سرما مواجه بشن و خسارت های زیادی ایجاد بشه، یا اینکه پوشش های علفی رشد بکنن بعد به دلیل گرمای شدید اینها بلافاصله خشک بشن و با یک حریقه کوچیک آتیش بسیار بزرگی رو در جنگل ها شاهد بشیم. همه اینها مسائلی هست که بسیار بسیار مهم هست و باید بهش توجه کرد.
خب در مقابل این وضعیت و این هشدارها راه حل چیه آقای سهرابی و اصلا راه حلی وجود داره؟
ببینید مسئله در حقیقت یک تضاد بزرگ منافع هست و اینکه بشر در حالت کلی چقدر این مسئله براش مهم باشه و بخواد هزینه بکنه و اساسا اینکه در سال 2050-2100 اتفاقی بر روی کره زمین میفته برای نسل حاضری که منافعش به خطر میفته چقدر مسئله هست این و میتونه دغدغه باشه و راه حل اساسی این هست که خب سوخت‌های فسیلی کمتر استفاده بشن و بتونیم میزان کربن رو کمتر بکنیم، از گاز متان کمتر استفاده بشه و همه عواملی که باعث میشن گازهای گلخونه‌ای بیشتر بشن رو کمتر بکنیم. باید صنعت کشاورزی متحول بشه، سیستم حمل و نقل متحول بشه و همه اینها پیچیده هست، سخت از عواقب سیاسی اجتماعی داره و در شرایط نرمال امکان پذیر هست با توجه به اون خواست و دغدغه عمومی که باید باشه و یک اراده کلی در شرایطی که مثلا ما جنگ رو داریم، همه اینها دوباره به هم می‌ریزه و وضعیت رو بحرانی‌تر خواهد کرد. بشر میتونه اگر این اقداماتی که عرض کردم رعایت بکنه میتونه زیر 2 درجه نگه بداره، ولی